غرب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها، آقایان، درود بر شما. ظهر جمعتون به خیر و شادی. دهه فجر بر شما فجر آفرینان خجسته باد. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. اینجا قلب فرهنگی و مانند جمعه های پیشین، فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه محور گفتگوی اصلی ماست. امیدوارم تا یک ساعت پیش رو همراه ما باشید. راه‌های ارتباطی در اختیار شماست. دو شماره 220-485 و 220-588-20، همینطور سامانه پیامک 30558. امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی روز جمعه را بر سایر روزها فضیلت داده و بهشت در روز جمعه برای به جا آورندگان نماز جمعه تزیین می شود و البته شما برای رفتن به بهشت به میزان سبقتتان برای رفتن به نماز جمعه سبقت می گیرید و در روز جمعه درهای آسمانها برای بالا رفتن اعمال بندگان باز است. خب دوستان عزیزم، نخستین ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده. جناب حجت الاسلام محمدی بزرگوار، امام جمعه محترم میانه، پشت خط تلفنی برنامه هستند که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب محمدی، درود بر شما و این روزها و شبها بر شما مبارک.
درود بر شما عرض میکنم و درود بر همه عزیزان که صدای ما را در این لحظه میشنوند در سرتاسر ایران اسلامی، و خسته نباشید عرض میکنم به تمام عزیزانش در رادیو فرهنگ مشغول خدمت و ترویج فرهنگ ایران اسلامی هستم.
درود بر شما. عرض کنم جناب محمدی، ضمن این که ما گرامی میداریم این دهه فجر رو، میخواستم بفرمایید که نقش برپایی نماز جمعه در تحکیم و تداوم این نظام مقدس کجاست و چگونه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که خداوند را شاکریم که این نعمت بزرگ را به امر حضرت امام به همه معرضانی داشت. واقعا نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی و علمی و اقتصادی است.
بله.
و در سرتاسر ایران اسلامی به فرمان امام، حضرت امام به حکم ولی فقیه که نماز جمعه برگزار شد، واقعا اون چه که درباره حقایق انقلاب اسلامی بود و اون چه که درباره حقیقت اهداف این ملت، اهداف رهبر این ملت، اهداف ایران اسلامی نوعا تبیین میشه برای مردم. و این در واقع نماز جمعه است که مرکزی است برای تبیین همه آنچه که مردم در زمینه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارن و خصوصا تبیین برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی.
بله. بعد جناب محمدی، فکر می‌کنید که نقش جوانان عزیز ما در این راستا کجاست و چه نقشی رو ایفا می‌کنند؟
خدمت شما عرض کنم که جوانان در واقع ماشین پیشرو این امتن. اگر جوانان نبودن این انقلاب پیش نمیرفت. پیرمردان نوعاً که از 50 سالگی که بگذرن انسانهای معتدلی میشن، انسانهای با احتیاط میشن. صحنه‌های خطر، صحنه‌های حضور، صحنه‌های تلاش، صحنه‌های جهاد در همه اعمال جوانان ما بوده. این جوانان ما بودن که در صحنه حرکت و در واقع در صحنه ماشین پیشران انقلاب اسلامی در مقابل طاغوت اینا آمدن به صحنه، از دختران، از پسران.
بله.
و اینها بودن در تمام صحنه‌های راهپیمایی، در تمام صحنه‌های در ادامه، در تولید، در دفاع مقدس، در دفاع از حرم، در دفاع حتی از کشور عراق که داعش منظور حمله کرده بود. همه اینا جوان‌ها بودن که صحنه‌ها را پر کرده و الان هم جوان‌های ما هستن که در صحنه دانشگاه، در صحنه‌های علمی دیگه، در حوزه‌ها، در مدارس، اینا هستن که آمادن و در واقع حرکت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی این مملکت رو به پیش می‌برن.
کاملا. بعد به عنوان پرسش پایانی جناب محمدی بفرمایید که حالا امامان بزرگوار جمعه چه جایگاهی دارند در تهیج، در ایجاد اشتیاق در جوانان برومند ما در این راستا، و اینکه حضور پیدا بکنند در هم نماز جمعه و هم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و در راستای حفظ نظام. بفرمایید.
قبل از اینکه به این بپردازم اجازه می‌خوام دو نکته، یکی از حضرت امام و یکی از مقام معظم رهبری در این خصوص نقل کنم، بعد عرض خودم را عرض میکنم مختصر انشاءالله. اولین معنا این است که حضرت امام فرمود این معنا باید سرمشق ما باشد در تمام زندگی، که اگر یک ملتی همه قشرهایش با هم بودند یک پارچه، هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل اونا استادگی کند و آسیبی به آنان برساند.
بله.
و این نکته ایست که باید برای جوانانمون تبیین بشه و ما این مجموعه با برخورد اخلاقی مناسب، با بیان شیرین، با ارتباطات دائمی با جوانان، در با حضور در محافل جوانان، با پاسخهای مناسب، با گوش دادن به سخنان آنها، وظیفه داریم آنها چی؟ در همه عرصه ها، در همه عرصه ها تشویقشون کنیم که حاضر باشد. و همچنین مقام معظم رهبری فرمود که 35 سال آزمون و خطای چند دولت متکبر و زورگو کافی نیست که آنها را از خواب غفلت بیدار کند و بیهودگی تلاش آنها را برای سیطره بر ایران اسلامی با آنان تفهیم کند. و این جوانان ما بودند که با گوش دادن به این حرفا، با حضور در عرصه های خصوصا علمی که آقا فرمود در روایات داریم العلم سلطان، با این همین سلطه و سیطره علمی ما دماغ استکبار به خاک مالیدیم و به قدرت این جوانان، به حرکت این جوانها، به توان این جوانان و به ایمان این جوانان که در این ایام نورانی ولادت امیرالمومنین علیه السلام، ایام اعتکاف با حضور در مساجد، معنویت خودشون را بالا خواهند برد.
بسیار عالی. من پرسش دیگری ندارم جناب محمدی، فقط لطف فرمایید از مضمون خطبه امروز بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در خطبه اول اون چی بیان خواهد شد، یه قسمتی از ارزش‌های اخلاقی که مربوط به مختصری از خطبه 86 نهج البلاغه است، چون جا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند عباد الله ان انسه الناس نفسی اتوعهم لربه و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه. من مختصری خلاصه میکنم این فراز نورانی کلام امیرالمومنین علیه السلام را، که حضرت میفرمایند از همه کس فرمانبردار اون کسی که در واقع عابدترین باشه، اطاعتش در برابر خدا از همه بیشتر باشه، اون کسی که خیشتن را بیشتر میفریبد نزد خدا گناهکارترین انسان ها هستند. و زیانگار واقعی کسی است که خودش را بفریبد، اون کسی که به او رشک میبرن اون کسی است که دینش سالم باشه، و سعادتمند کسی است که از زندگی دیگران عبرت آموزد و
بله.
شقاوتمند اون کسی است که فریب هوا و هوس ها را بخورد. ما با توصیه مردم عزیز به رعایت تقوا و دوری از ریاکاری و تظاهر، هر چند اندکش باشه که شرچه، و همچنین با توصیه عزیزانمان با دوری از هواپرستان سعی میکنیم که تقویت اهل ایمان، تقویت ایمان آنها بشه و شیطان از آنان دور. و این در اساس فرمایش امیرالمومنین است که حضرت میفرماید از دروغ برکنار باشید که با ایمان فاصله دارد، راستگو باشید که راه نجات و بزرگواری راستگویی است. اما انسان‌های دروغگو در لب پرتگاه و هلاکتند. حسد نورزید که حسد ایمان را چنان آتشی که هیزم را خاکستر کند نابود می‌سازد. اما در خطبه دوم در خصوص مناسبت‌ها و اینکه مباحثی درباره شخصیت نورانی امیرالمومنین احساس و اسلام در خصوص عدالت خواهی حضرت، حق محوری حضرت، مظلومیاری حضرت و استکبار ستیزی امیرالمومنین احساس و اسلام مباحثی خدمت نمازگزاران عزیز بیان خواهد شد. و اما در خصوص آمدن دهه فجر انقلاب اسلامی، اینکه حضرت امام چجوری با اون عظمت، با اون حضور ایران اسلامی آمدند و مورد احترام واقع شدند و حکومت اسلامی را بعد از 1400 سال تشکیل دادند، به رغم تمام توطئه‌هایی که در واقع در خصوص این انقلاب از اول انقلاب دشمنان انجام دادن، تمام توطئه‌ها نقش بر آب شده، از حمله دولت عراق، از حیله های منافقین، از توطئه‌های دولت های مستکبر، از ترور، از کودتا، اخیراً اختشاشات اخیر، از همه اینا الحمدلله این ملت عزیز سربلند بیرون آمدن. و یه نکته هم عرض خواهیم کرد در خصوص اینکه مقام معظم رهبری در دیدارش از اون نمایشگاه داشتن، فرمودن که ما کاری باید بکنیم که محصولاتمون رقابت پذیر باشه. به دولت عزیز محترم توصیه خواهیم کرد که دولت مردان عزیز، شما نمیتوانید تضمین کننده تولید کننده ها باشید، ولی با تقویت کردن اونها سعی خواهید کرد که تولید را در واقع این کارخانه هامون پیشرفت بکنن، تولیدمون بیشتر بشه، رقابت پذیر بشه. آقا فرمودن که روی محصولات با خط فارسی بنویسید ساخت ایران اسلامی، و ساخت ایران یقینا جنستون اگر خوب باشه، با کیفیت باشه، خود به خود همه خواهند خرید. این مقتدر از خطبه های خواهد بود که ما انشالله در نماز بیان خواهد شد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب محمدی، لطف کردید، با شما بزرگوار، خداحافظ.
سلام ما را به همه عزیزان ایران اسلامی و دوستان زحمت کشی که در این عرصه فعالیت میکنن، خصوصا در رادیو فرهنگ برسانید.
درود بر شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون،
خداحافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است، اجتماع مردم در جهت تقواست. یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، تراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
شما همراهان ارجمند همچنان قلب فرهنگی رو می شنوید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. عرض می کنم که رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران در 29 خرداد ماه 1388 فرمودند: نماز جمعه مصداق ذکر الهی است. در اینجا آنچه بر دل شما، بر زبان شما، بر حرکات شما باید غالب باشد یاد خداست. دل به یاد خدا، زبان متذکر به نام مقدس پروردگار، حرکات دست و پا و جسم هم حرکاتی در جهت یاد پروردگار و اطاعت اوامر الهی است. اما در این لحظه ارتباط بعدی ما گویا برقرار شده با امام جمعه محترم هفت گل خوزستان، جناب حجت الاسلام خلیلی، که من حضورشون خیر مقدم میگم. جناب خلیلی درود بر شما، این ایام بر شما فرخنده.
سلام علیکم و رحمت الله. من حتما هم تبریک عرض میکنم این ایام بسیار مبارک، هم ایام سراسر نور و سرور ماه رجب و همچنین عید مبارکه فجر را خدمت شما همکاران و همه هموطنان و همه عزیزان که صدای این حقیق را میشنوند تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم. عرض میکنم که حالا متناسب با این روزهایی که داریم سپری میکنیم، میخواستم به عنوان پرسش نخست بفرمایید که نقش برپایی نماز جمعه در تحکیم و تداوم نظام مقدس چگونه نقش و جایگاهیه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب نقش نماز جمعه، نقش تربیت و اهداف بلند نظام مقدس اسلامی، در واقع نماز جمعه نماد قدرت نرم نظام مقدس اسلامی است.
بله.
که به برکت این انقلاب، به برکت خون شهدا و ایثارگری ملت عظیم الشان ایران اسلامی، هدیه بزرگ الهی در این مملکت واقعا زنده شده. به حمد الله برکاتش در سراسر کشور برای مردم عزیزمون در ایران اسلامی واقعا همیشه بوده و هست و خواهد بود انشاءالله.
بعد جناب خلیلی، از مضمون خطبه های امروز هم برای مخاطبان عزیز بفرمید.
بله، چون در آستانه ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هستیم، من خطبه اول با ابتدا در باب عظمت حضرت، فضائل حضرت، البته این نکته را عرض بکنم.
بفهمت.
ما در نماز جمعه هر هفته، چون جز واجبات خطبه هم هست که خطیب جمعه هم باید خودش و هم مؤمنین را سفارش به تقوا بکنه، مردم را سفارش، هم خودش را و هم مردم را سفارش به تقوا کنه، چون تقوا تنها راه سعادت در دنیا و آخرت است. تمام برکات و خیرات الهی در تقوای الهی جمعه. بلیزا من این آیه شریفه ای را که در سوره مبارکه اعراف وارد شده، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم شهرها، دیارها، در یک کلام مردم جهان ایمان می آوردن و تقوای الهی را رعایت می کردن، خیرات و برکات از زمین و آسمان برشون گشوده می شد. این آیه حالا گفتم که شاید اون مصداق واقعیش در زمان وجود نازنین بقیت الله العظم جل الله تعالی فرج شریف محقق بشه، که انشاءالله امیدواریم هرچه سریتر فرجش محقق و انشاءالله ظهورش هرچه سریتر برای کل بشریت انشاءالله محقق بشه. نکته ای که در باب فضائل امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در روایات نبوی وارد شده، که در این روایتی از ابن عباس وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خدای متعال برای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فضائلی هست که اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب شوند و اجنه شمارشگر شوند، انسان ها کاتب شوند، همه انسان ها، همه اجنه، اینا همه دریاها نمیتوانند فضائل امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه را بنویسند. خب این عظمت حضرت که به عنوان بزرگترین آیه الهی و آیه المخصومه در زیارت جامعه کبیره که وارد شده، آیات خدا بر سه قسمت، آیات ملکی ملکوتی و آیه المخصومه که اون آیه که معدن است، گنج است و همه خیرات و برکات از اونجا خود متعال به عالم سرازیر میکنه، وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه است. این حالا در مختصری از خطبه اول، و در خطبه دوم انشاءالله مسائل روز و مسائل بحث دهه مبارکه فجر و عظمت انقلاب اسلامی برای هم ایران اسلامی و هم برای جهانیان، و این که انقلاب انفجار نور بود، همون تعبیر بسیار بلندی که فرمودن انفجار نور، واقعا این نور نورافشانی کرد برای همه جهانیان، مقاومت اسلامی در منطقه و در واقع در یک کلام برای کل جهان، برای مستضعفین عالم، برای آزادی خواهان عالم مایه امید شد، و برای مستکبری انشاءالله مایه شکست و انشاءالله در هم شکستن استکبار انشاءالله خواهد شد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب خلیلی، خیلی لطف فرمودید، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم، خدا انشاءالله عزت و سربلندی و زفتون اینایت بفرمید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما.
گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام خلیلی، امام جمعه هفت گل خوزستانی. خب شما همچنان قلب فرهنگی رو میشنوید از رادیو فرهنگ، و در این لحظه ارتباط بعدی تلفنی ما هم برقرار شده، این بار با معاون محترم فرهنگی سازمان بسیج کشور و دبیر ستاد برنامه‌های دهه فجر بسیج که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب سردار مقواساز. درود بر شما و این ایام بر شما خجسته.
بزرگوارین، عرض سلام خدمت شما هم شنوندگان عزیز و تبریکی ایام.
خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب سردار. تقاضا میکنم ابتدا از برنامه های این روزها به ویژه برای بسیج عزیز ما بفرمایید.
خدمت شما اولا که تبریک هستم ایام 13 رجب و امیرالمومنین و روز پدر به همه تبریک ها. انشالله روز خیلی خوبی، جمعه خیلی خوبی هم همه دوستان داشته باشیم. من ممنون از شما جهت این ارتباط. خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم این تو حوزه دهه فجر بسیج، چون یه روش من نشه همیشه داشته که این گروه های جهادی اعزام شدن، این برای کمکی به من مفهوم هم تو این موضوع تو ایام دهه فجر شروع شده. عمده گروه های متخصص بسیج، حالا بگیم چه گروه های متخصص پزشکی، اساتید، اصناف، همه اینا اعزام شدن به مناطق. هم بله خیلی خوبی هم داشته، یعنی کار خیلی خوبی شده تو جهات تبیین، اتفاقات خیلی خوبی داره میفته انشالله. خدمت شما تو حوزه جهات تبیین تو موضوع خدمت شما هستم که تصادف منطقه محله و استان هم یه اتفاقات خیلی خوبی افتاد. به نظرم انشالله دهه فجر خیلی خوبی انشالله داشته باشیم
انشالله. بعد بفرمایید جناب مقواساست که این شامل بسیج سازمان ها و ادارات هم میشه؟
بینه همه هستندشون، یعنی همه اقشار، بله بینه همه اقشار بسیج، اقشار ادارات، اصناف، کارگری، اداری، همه اقشار بسیج، بیسکانی بسیج اومده همه خیلی هم خوب شروع کردن. یه نکته هم خدمت شما هستم، حالا ما میگیم بسیج یعنی همه مردم، یعنی واقعا امسال خیلی با شور و نشاط خیلی خوبی شروع شده و خیلی از مردم اقشار متفاوتی هم حضور پیدا کردن. بسیج هم یعنی همون مردم که از دل مردم برای مردم دارن کار میکنن. امسال وضعیت خیلی 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 خوب، با اشتیاق جوون اونو جوون اومدن به ویژه محله، به ویژه مساجد، به ویژه مدارس و به نظر من انشاءالله 22 بهمن خیلی خوب و تماشایی هم شده خواهیم داشت
انشاءالله. به عنوان پرسش پایانی جناب مقواساز بفرمایید که این رخدادها پوشش خبری و انعکاس از رسانه‌های جمعی هم دارن؟
ببینیم بله، حالا من ما نظرمون بوده که تو میشه تو رسانه های محلی یا تو محل محور و مسجد محور و مدرسه محور تو شبکه اجتماعی اتفاق بیفته و واقعا هم یه کاری جمعی دوستانی ما کردن تو حوزه تبیین دستاوردها در مقایسه کشور عزیزم ایران اسلامی عزیزمون با همه کشوری مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل کشور آسیایی، چقدر ما تو این 40 سال ما پیشرفت داشتیم، اونا پیشرفت داشتن، درسته؟
بله.
و واقعا این پیشرفت ما تو این 40 سال چندین برابر کشور دیگه بوده. حالا همین من حواسم اون یه مرجعی برامون منبع اعلام کردم که همه با توجه به مرکز آمار جهانی رجوع کنن، واقعا کشورمون در مسیر پیشرفته. ما این رو سه نمایشگاهیش کردیم، 18,000 سری مساجد مرکز پرتردد کشور قرار بزنن. یه اتفاق جدیدی هم های قوام فروخت داده این که تو استان ها هم گفتیم آقا بچه های جوان و جوان ها باشه یه واحد جدید یا که هست هم مثل موشن گرافی یا این سکه هست بتونن انشالله دستاورد های استان خودشون رو به مردم از همون استان بدن. یعنی ممکنه بعض وقت سوال میشه که آقا اینا دستاورد ها ملیه، ولی کن الان دستاورد های استانی تو این دو سه روزی گذشته خودی بندم مشاهده کردم عمده مجموعه خودوش مردمی که ما هماهنگ شدن دستاورده استان خودشون هم آوردن. تو این 40 سال تو استان خودشون چه اتفاقات افتاده و نکته بعدی تو 1,000 محله هم تو مساجد گروه های مردمی جمع شدن دارن دستاورده های محله خودشون رو میدن. بعدم قرار به این شده که حالا ما اومدیم تو این 40 سال این اتفاقات افتاد، تو مسیر پیشرفت هم هستیم، اما مشکلاتی هم حتمی داریم دیگه. حالا اگر میخوام مشکلاتمون رو حل کنیم تو محله خودمون بعد چی کار کنیم؟ اونجا یه نشسته هم اهلی هم شکل میگیره به این نوجوان‌ها و جوان‌ها و پیشکسوت ها و نخبگان و همه مجموعه محله یه هم اهلی میکنن که خودشون محله خودشون رو چیکار کنن تو مسیر حل مشکلات ببرن، دست دست هم بدن کمک کنن و برن و به ویژه اقشار بسیجون به فرض گروه های جهادی، به فرض اصناف ما، پزشک متخصص ما، مهندسین ما، دانشجوی ما، خواهرای ما، تو این موضوع یه کار ویژه ای رو شروع کردن و به نظر میرسه با اون همت بلندی که همه مردم عزیزم داریم، من اعتقادم این که هر کی